بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در حدیث رفع بود. عرض شد در این حدیث شریف رفع عن امتی تسعه فراز و ما لا یعلمون، رفع عن امتی ما لا یعلمون، حکم مجهول و موضوع مجهول مرفوع المؤاخذه هست. کل استدلال همین یک جمله، حکم و موضوع مجهول مرفوع المؤاخذه است، و این یعنی براءت. اما در این حدیث قیدی دارن کلمه ان امتی، رفع ان امتی ما لا یعلمون، ان امتی الخطا، ان امتی النسیان. کلمه ان امتی اشاره به این نکته دارد که این ویژگی اختصاصی امت پیامبر است، در سایر امم نبود. این یک، این ویژگی مربوط است به امت پیامبر نه در سایر امم. این یه نکته مهم. البته ممکنه شما بگید برخی از اینها رو عقل حکم میکند، برخی از اینها در امتهای سابق هم مرتفع مرفوع بود. جواب این مجموعه روی هم، یعنی این نهتا روی هم مرفوع شدنش اختصاص به امت پیامبر دارد. این یک نکته. دوم، تعبیر دارد رفع عن امتی، کلمه امت، یعنی این اختصاص رفع به اثر مال جایی است که رفعش منت بر امت باشد. به تعبیر دیگر میگن تعبیر رفع عن امتی تعبیر امتنانی است. حدیث رفع حدیث امتنانی است، پیامبر منتی میگذارد، امتنانی است بر امتش. بنابراین اگر این رفع موجب امتنان بر امت باشد ثابت، اما اگر بنا بود رفع خطا در موردی امتنان بر امت نباشد، اینجا دیگه مرفوع نیست. مطلب رو از نو تکرار میکنیم چون مطلب مفیدی است و متعدد. یه مطلب این بود که این حدیث رفع از اختصاصات امت پیامبر است نه سایر امم. این تمام شد که در کتاب البته روی این مطلب اشاره نفرمودند. نکته دوم، این حدیث امتنانی است و این حدیث میگوید رفع شد از امت من این موارد، یعنی مادامی که رفع خطا و نسیان و جهل و اکراه امتنان بر امت من باشد رفعه، اما اگر جایی رفع موجب امتنان بر امت نباشد، اینجا دیگر رفع نیست. جمله سوم که شاید مکمل جمله قبلا تلقی شود، اگر در جایی رفع امتنان بر فردی بود ولی امتنان بر امت تلقی نمی شد، در این صورت حکم مرفوع نیست. پس بنابراین حدیث رفع مواردی را مورد رفع قرار می دهد که این رفع منت بر امت پیامبر به ما و امت باشد. مثلا همون مؤاخذه خطا رفع شد، این که انسان خطئاً نه عمدن، خطئاً از او عملی صادر شد، حتی بگیم قتل، ولی تعمد در قتل نداشت، خب این اگر بنا باشد عذاب اخروی شود، خلاف منت است، لذا عذاب اخروی برداشته شد. کسی که نمی داند و بر اساس جهلش مایع شراب را به فکر اینکه به گمان اینکه آب است می‌خورد. خب این اگر بنا باشد عذاب بشه یا بنا بشه حد شرعی شرب خمر بر او جاری شود، این با منت و با امتنان بر امت ناسازگار. اینو میگیم رفع شد. لذا کسی که فکر میکرد این مایه آب است و او رو خورد، حد شرب خم بر او جاری نمیشه. این درست. اما این تمام این حرفا مقدمه بود برای این اما. اما اگر جاهایی داشتیم که رفع و حکم به عدم مسئولیت خلاف منت بود، ولو ممکن است به نفع یک نفر یا دو نفر باشه ولی خلاف منت و امتنان بر امت بود، اون احکام دیگه مرفوع نیست. رفع احکام مادامی است که عنوان امتنان بر امت صدق بکنن. مثال، چند تا مثال میزنن، یک مثال از بیرون توضیح میدیم، بقیه رو تطبیق. اگر کسی آمد مال دیگری را خطأً نسیانن جهلن از بین برد، خب این که بگیم گناه نداشته باشد، حکم تکلیفی مرفوع شد، این معنی ندارد. این خلاف بر منت و امتنان بر امت نیست، چون میدونیم خسارت عمدی به مال دیگران یه حکم تکلیفی دارد، حرمت، یه حکم وضعی دارد، ضمانت. اگر زد و مال دیگری را ان جهل، ان نسیان، یا حتی ان اکراه، یا ان اضطرار از بین برد، حکم تکلیفی و حرمت برداشته شد. این قابل قبول، این منافاتی با منت بر امت ندارد. اما بگیم حکم وضعی زمان هم برداشته شد، این شخص دیگه ضامن نیست. فکر میکرد مال خودش هست، مال رو از بین برد، بعد معلوم شد مال دیگری است، بگیم ضامن نیست. خب این خلاف منته. چرا جهل این موجب شود صدمه‌ای به دیگری وارد بشه و این صدمه جبران نشود؟ حکم به عدم لزوم جبران خسارت خلاف منت است، ولو به نفع این خسارت کننده هست، ولی منافع فرد مورد نظر نیست. پس بنابراین باید حکم شود به لزوم خسارت، جبران خسارت. بله، حکم تکلیفی و حرمت برداشته شود. نعم، دقت بفرمایید. این کلمه نعم نکته‌ای دارد که من بعد از بحث اختصاص الحدیث برمیگردم و این نعم رو توضیح میدهم و جهتی هم دارد این تقدیم و تأخیر. لذا اول اختصاص الحدیث بما یکون الرفع من نحل الامه. حدیث اختصاص دارد به مواردی که رفع منت بر امت تلقی شود. بعد اون پاراگراف بالاتر رو پس از پایان این بحث در آخر همین جلسه عرض خواهیم نمود. این حدیث رفع، حدیث و منت و امتنان. حدیث رفع حدیثی است، حدیث منت حدیث امتنان بر امت. کما یعرب عنه قوله، از این مطلب آشکار می کند این مطلب را، تعبیر رفع عن امتی ای دون سایر الامم. این رفع اختصاص به امت من دارد، در سایر امم نیست، یعنی این مجموعه در سایر امم نیست. و علی ذلک یختص الرفع بالاثر الذی یکون فی رفعه منه علی الامه. بنابراین اختصاص دارد رفع به اون اثری که در رفعش منت بر امت باشد. البته منت بر امت لل فرد الخاص، بنابراین فلا یعم ما لا یکون رفعه منتا لهم، شامل نمی شود مواردی را که رفع اون حکم منت بر امت تلقی نشود. مثال، کما فی الموارد التالیه، اذا اتلف مال الغیر ان جهل و نسیان، اگر مال دیگری را از روی جهل و نسیان تلف کند، فهو زامنون. لان الحکم بعدم القرامه علی خلاف المنه، اگر حکم کنیم که او زامن نیست، خسارت را جبران نکند، این خلاف بر منت است. چون منت این است که صدمه به او و عقابه بر او نشود، ولی منت به این نیست که عمل او موجب صدمه و خسارت بر دیگران شود. ترجیح بلا مرجه. یا مثال دیگر، اذا اکره الحاکم المحتکره فی عامل مجاعف علی البی، اکراه کند، وادار کند حاکم شرع شخص محتکر را که در عام المجاعه سال خشک سالی و قحطی، اکراهش کند بر بی. این بحثی است در فقه که در سالی که قحطی است و فشار سنگین است بر جامعه، احتکار میشه حرام. و اگر شخص اشیاء مورد نیاز آذوقه مردم رو احتکار نمود، حاکم شهر از اون میخواد که اونها رو بفروشد، در اختیار مردم قرار بده. و اگر داوطلبانه این کار رو انجام نداد، او رو وادار میکند، اکراه میکند. اینجا نگیم که و ما اکرهو علیه رفعه فالبیع المکره یقع صحیحا، در این صورت بیع مکره ولو اکراهیست ولی صحیحه. ولا یعمه قوله و ما اکره علیه، دیگه این مورد را ولا یعمه شامل نمی شود این بیع مکره را، این کلام پیامبر اکرم که فرمود رفع ما اکره علیه. چرا؟ لان شموله للمقام و الحکم برفع الصحه و به بطلان البیع علا خلاف منه، زیرا حکم کنیم به این که نه، این معامله صحیح نیست، این معامله باطل است، بگذار هزاران نفر بمیرند، اما محتکر این آذوقه را در اختیار اونها قرار ندهد، این خلاف بر منت بر امت است. بله، ممکن است این حکم بر خلاف یک زید باشد، ولی عنوان چه بود؟ امتی. نسبت به امت منت آن است که، امتنان آن است که این معامله نافذ باشه. مثال دیگر، اذا اکره الحاکم المدیون علی قضاء دینه و کان متمکن، شخصی بدهکار متمکن هم هست، یعنی توانایی پرداخت دارد ولی قرض خود رو نمیده. خب بگیم نه، حاکم حق ندارد او رو اجبار کند. رفع عن امتی ما اکره علیه، میگیم اینجا شامل نیست. فرض بر این است بدهکاره، وقت پرداخت قرضم رسید، تمکن از پرداختم دارد، اینجا فلا یعمه قوله و ما اکرهو، اینجا دیگه و ما اکرهو علی شامل این مورد نمی شود، لان شمولهو علی خلاف الامتنان. خب برمیگردیم به اون نعم بالا. نکته ای که هست این است که حدیث رفع که یک حدیث امتنانی است، مفادش این بود که 9 مورد، خب از یکی دو جمله قبل برمیگردیم به اونجا. خب برمیگردیم به اون جمله نعم که مربوط به پاراگرافیک بود که در صفحه 183 خونده نشد. گفته شد که حدیث رفع که یک حدیث امتنانی است، مفادش این است که یک آثاری که مترتب بر خطا و نسیان و اکراه و جهل و عدم و طاقت و این موارد هست، از امت پیامبر رفع شد، حتی در مواردی که عنوان امتنان صدق بکند. سوال، مقصود از این آثار مرفوع چیست؟ حالا کاری نداریم مؤاخذه باشد، اثر مناسب، جمیع الآثار، از اون حیث کاری نداریم. جواب می‌فرمایند اون آثاری که مترتب بر این معنون می‌شود. مثلا دقت بفرمایید، اگر کسی از اجزاء نماز سوره یادش رفت، اینجا میگیم رفع عن امتی عن نسیان. این معناش چی است؟ معناش این است که اون وجوب ضمنی سوره از این شخصی که ناسیست برطرف شد. این یک. اما این اما رو دقت کنیم، اما یک سری از آثاری است که بر نفس خود این عناوین بار شده. یک سری آثار بر نفس خود این عناوین بار شده. مثلا در حدیث دارد که اگر شما نسیانن خطئن عملی رو در نماز انجام دادی، باید سجده سهو انجام بدی. اینجا دیگه نباید بگیم رفع عن امتی عن نسیان، سجده سهو لازم نیست. نه، اینجا اینطور نیست. چرا؟ چون این حکم سجده سهو اساسا جعل شد برای مورد خطا و نسیان، دیگه رفعه او رو نمیگیرد. یا مثلا در آیه قرآن و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه، اگر کسی مؤمنی را خطئا کشت باید عبدی رو آزاد کند. اینجا دیگه رفع الخطأ رو نمیگیره، چون اساسا این حکم تحریر رقبه موضوعش خود این عنوان خطاست. خود این عنوان خطا موضوع است برای این حکم، دیگه طبیعتا این حدیث او رو در بر نمیگیرد. این یک نکته. پس بنابراین حدیث رفع اون آثاری رو که قانون گذار مال خود این عناوین در جای دیگر اثبات نمود، حدیث رفع اونها رو مرتفع نمی کند. این یک جمله. جمله دوم، بنابر نظر کتاب اون محذوف بعد از رفعت جمیع الاثار بود، رفعت جمیع و آثار الخطأ، رفعت جمیع و آثار المجهول در ما لا یعلمون. لکن گفته شد یه قیدی دارد، جمیع الاثار الا ما دل دلیل علا عدمه. اما اگر دلیل خاصی داشتیم که این اثر برداشته نشد، اینجا دیگه رفعه او رو شامل نمی شود. مثال، کسی نمی دانست آیا این مایع شراب است یا آب، فکر میکرد آبه، حتی علم داشت آب است، مایع رو خورد، رفعه ما لا یعلمون، عقاب ندارد، حد شرب خمر بر او جاری نیست. اما آیا لبش هم نجس نشد؟ رفع ما لا یعلمون آیا حکم نجاست شراب مجهوله را از بین برد؟ جواب خیر، چون در جای خودش اثبات شد اون چه که خمر را ملاقات کند، چه بداند چه نداند، چه خطئن چه عمدن، چه با توجه چه بی توجه، میشه نجس. پس بنابراین کسی که شراب رو خورد به گمان این که آب است، به گمان این که خل است، حکم حد شراب از او برداشته شد، حرمت از او برداشته شد، لکن نجاست اون اعضایی که برخورد با خم نمود او دیگه برداشته نشد. خب پس دو جمله رو دقت فرمودید که در این بخش پایانی عرض کردیم. یک جمله رو کتاب توضیح دادن، همین جمله دوم که رفع جمیع الاثار الا ما دل دلیل على عدم خروجه. جمله دوم هم مطلبی بود که در ابتدا عرض کردیم که برخی از احکام را اصلا قانون گذار روی خود این عناوین بار نمود، اونها هم طبعا رفعه شامل اونها نمی شود. نعم، این نعم میخوره به بحث بالا که خط سوم رو دقت بکنید، صفحه 183 خط سوم، احوه جمیع الاثار کما هو الظاهر ظاهر به قرینه اطلاق، چون فرمود رفع الخطأ هیچ قیدی ندارد. این اطلاق ظهور در این دارد که رفع جمیع الآثار مراد است. نعم، این نعم به او میخورد. ان مقتضى الحدیث هو رفع کل اثر مترتب على المجهول الا اذا دل الدلیل على عدم رفعه. رفع هر اثری که مترتب بر اون مجهول است مگر دلیل دلالت کند بر عدم الرفع. مثال مانند نجاست شیئی که ملاقات کرده است، نجاست ملاقی در جایی که بخورد مایع مشکوک را، فبان انه خم، بعد روشن شود که او شراب بود. در این صورت مرتفع نمی شود نجاست اون چیزی که ملاقات نمود خمر را. ملاقی با خمر نجاست او مرتفع نیست. به ضرورت الفقه، دلیلش هم یک حکم ضروری است در فقه بر عدم ارتفاع مثل این اثر وضعی. بله، اثر تکلیفی خمر یعنی حرمت برداشته شد، اما این اثر وضعی خاص یعنی نجاست برداشته نشه. سوالات بحث امروز رو دقت بفرمایید. قید ان امتی در حدیث رفع ان امتی اشاره به چه نکته‌ای دارد؟ بیان نمایید. سوال بعد، در صفحه 183 سه مثال مذکور در اون پایین، ازا اطلفه، ازا اکرهه، ازا اکرهه، این سه مثال را توضیح و شاهد مثال را بیان نمایید. سوال دیگر که برمیگردیم به این پاراگراف نعم، بر فرض این که مرفوع جمیع الآثار باشد، آیا استثنائی خورده است یا خیر؟ یا به تعبیری دیگر، این عبارت رفع و کل اثر الا اذا دل الدلیل على عدم رفعه، این عبارت رو در قالب مثال توضیح دهید. این دو سوال نهایتش و مرجعش یک مطلب است. خب این شد حدیث رفع. دقت فرمودید، عرض کردیم که مهمترین دلیل در براءت شرعی حدیث رفعه، چون اون آیه رو قابل نقد و بررسی هست که آیا از اون آیه میشه به اصالت البراءة رسید یا خیر. ولی حدیث رفع، اونهایی که قائلن به براءت شرعی، عمده ادلهشون همین حدیث رفع است. و محصل استدلال به حدیث رفع این شد که پیامبر اکرم فرمود رفع عن امتی ما لا یعلمون، اون حکم و موضوع مجهول اثرش برداشته شد، که حداقل اون اثر قدر متیقنش میشه مؤاخذه. رفع مؤاخذه یعنی براءت. سوال آخر رو هم یادداشت بفرمایید. مقصود از آثار مرفوعه آثار مترتبه بر معنون است یا آثار مترتبه بر این عناوین نهگانه؟ توضیح دهید. که جواب، آثار مترتبه بر معنون مراد است، نه اون آثاری که بر خود عنوان خطا، بر خود عنوان نسیان، بر خود عنوان جهل بار شد. منظور از معنون یعنی اون چیزی که خطا بر او عارض می شود، مثلا سوره‌ای که به خطا خوانده نمی شود، یا سوره‌ای که به نسیان خوانده نمی شود، اونو بهش میگیم معنون، یا سوره‌ای که مورد جهل واقع می شود، اونو بهش میگیم معنون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. مرسلت الصدوق، بحث در ادله براءت شرعیه در شبهات حکمیه تحریمیه بود. دلیل سوم مرسله مرحوم شیخ صدوق. مرحوم صدوق به نحو مرسل این حدیث را از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه نقل نمود که حضرت فرمود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. دو جمله در استدلال این حدیث باید مورد نظر باشد. اینو داخل پرانتز عرض می کنم. دقت فرمودید در برخی از مباحث من تأکید می کنم که مثلا دو جمله، سه جمله، دو مقدمه، شماره یک، شماره دو. این به خاطر این است که اگر بخواهیم مطالب، مخصوصا مطالب علومی مثل اصول، منطق، فلسفه روشن و منقح بشه، باید اونها رو دستبندی کنیم. اضطراب و تشویش این مناسب نیست، مخله. باید بدانیم در این بحث به زنگاه مطلب چیست. حتی در فقه موضوع بحث روشن بشه، مقدمات بحث تبیین بشه، یک، دو، سه، چهار اجزاء بحث جداگانه، بعد اینها رو با هم ارتباط بدیم. در هر حال در اینجا دو نکته مطرح هست. یک، بحث سندی حدیث. حدیث مرسله. حدیث مرسل طبیعتاً اولا و به ذات قابل استناد نیست، چون سلسله سند تا معصوم کامل نیست، منقطعه. لکن دو نوع مرسلات داریم که اونی که در اینجا محل کلام هست، مرحوم صدوق درست حدیث مرسل است ولی به طور قطعی و جزمی میگوید قال الصادق علیه السلام، و این نشون میده که صدوق علم داشت که این حدیث از امام صادر شد. بله، یه بار مثلا این طور هست، میگوید روی عن صادق علیه السلام، این میشه حدیث مرسل قابل استناد و اعتماد به او میشه مشکل. اما اگر صدوق که خبیر در فنه به طور جزم میگه قال الصادق قال الباقر، نشون میدهد که سلسله سند بین صدوق و امام صادق یا امام باقر سلسله سند کامل و تامی بود. پس از نظر سند مشکل قابل حل. جمله دوم، دلالت حدیث. استدلال به حدیث اینه که امام فرمود قاعده اولیه، اصل اولیه در اشیاء اطلاق است. یعنی چه اطلاق؟ یعنی مقید به حرمت نیست، جواز است، مادامی که دلیل بر حرمت، دلیل نهی در اون شی وارد نشود. بنابراین دخان من نمیدونم حرام است یا حلال. اصل اولی، قاعده اولی، اطلاق، جواز، حلیت. بله، اگر نهی از او وارد شد طبیعتاً میشه حرمت. این دو جمله. یه جمله سوم تکمیلی است و اون این که حتی یرد فیه نهیون. این تعبیر اشعار دارد باید در مورد خود اون شی بالخصوص نهی بیاد. بنابراین در مورد دخان اگر به خصوصهی نهی صادر شد یدل علی الحرمه، اگر در مورد دخان به خصوصهی نهی نبود، به عنوان الاولی نهی از دخان نشد، کل شیء مطلق او رو میگیرد. پس بنابراین نگید ما ادله احتیاط رو داریم و ادله احتیاط در واقع نهی میکند از استعمال دخان. میگیم اون ادله احتیاط به نحو عامه. حدیث میگوید هر شیئی مادامی که از اون شی نهی نشود، یعنی به خصوصی از اون نهی نشود، مجاز و رهاست. مرسلت الصدوق، روى الصدوق مرسلا فی الفقیه و قال قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. فقد دل الحدیث، حدیث دلالت دارد علا ان الاصل فی کل شیء هو الاطلاق، اصل و قاعده اولیه در هر شیء اطلاق است. حتی یرد فیه نهی به عنوانهی، تا اون که نهی در او به عنوان خود او هم بیاد. این به عنوانهی اشاره به همین نکته دارد که از بیرون عرض کردیم. نگید ما ادله احتیاط رو داریم، ادله احتیاط به نحو عام و کلی است. حدیث ظاهرش این است از خود این عنوان اگر نهی شد دیگه مطلق نیست، نهی از خود این عنوان نشد کل شیء مطلق او رو میگیرد. مثلا نهی به عنوان یعنی چه؟ بگه الخمر حرام، الرشوت حرام، الربا حرام، الغیبه حرام، اینجا دیگه کل شیء مطلق او رو نمیگیرد. فما لم یرد نهی عن شیء به عنوانهی، پس اگر نهی از شیئی اونم به عنوان خود اون شیء صادر نشد، یکون و محکومن بالاطلاق و الارسال، او محکوم است به رها بودن، به مجاز بودن، به مقید نبودن به حرمت. اطلاق در مقابل تقیید به حرمت. و به ما ان تدخین مثلا لم یرد فیه نهی فهو مطلق. و فرضاً بر این است مثلا در باب دخان نهی به خصوصی وارد نشد، به ما نرسید، بنابراین مطلق است، یعنی مقید نیست، محکوم به حرمت نیست. پس بنابراین کل شیء مطلق یعنی هر فعلی از افعال مکلف مطلق است، مقید به حرمت نیست، مگر یرد فیه نهیون، مگر نهی در اون مورد برسد. البته روایات دیگری هم در این باب دیگران استدلال نمودند، مثلا عبارت ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، یا مثلا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، یا ایوم امرئ ان ارتکب امرا بجهالت فلا شیء علی، و روایات دیگری هم استدلال شده است که چون در برخی از اونها مناقشه هست و همچنین همون حدیث رفع کافی است، این حدیث اطلاق هم تقویت حدیث رفع، دیگه کتاب به بقیه احادیث در این باب اشاره نفرمود. اما دلیل بعد دلیل عقل، که اگر از راه عقل ما اثبات کنیم براءت را، میشه براءت عقلی. استدلال بر براءت به قاعده قبح عقاب بلا بیان شده، قاعده قبح عقاب بلا بیان. به چه صورت؟ استدلال این است که عقاب در صورتی که بدون بیان باشد، این عقاب قبیح است و از مولا صادر نمیشه. مولا عقابش متفرع بر بیان اوست، مادامی که بیان نکند عقاب نخواهد کرد. و از سوی دیگر در موارد براءت، یعنی در مواردی که احتمال تکلیف هست ولی علم به تکلیف ندارد، عقاب عقاب بلا بیان است. پس اینطور شد، عقاب در موارد احتمال تکلیف عقاب بلا بیان است، عقاب بلا بیان قبیح است و از مولا صادر نمی شود، بنابراین عقاب در موارد محتمل التکلیف قبیح است و از مولا صادر نمی شود. این میشه استدلال به قاعده عقل، استدلال به قاعده قبح بلا بیان در براءت. یک جمله داخل پرانتز، در براءت شرعی حدیث رفع، موضوع براءت شرعی چی بود؟ عدم العلم، جهل، رفع ما لا یعلمون. موضوع براءت عقلی عدم البیان. دلیل براءت شرعی رفع ما لا یعلمون. دلیل براءت عقلی قاع قاعده قبح عقابه بلا بیان. الاستدلال بالعقل: ان صحت احتجاج الامر على المأمور من آثار تکلیف الواصل، صحیح بودن احتجاج مولا و امر کننده بر مکلف، این صحت احتجاج از آثار تکلیفی است که رسیده باشد به عبد. اگر مولا فرمانی رو داد ولی به عبد نرسید، عقاب عبد قبیح است. ولا یصح الاحتجاج به تکلیف غیر الواصل، اما احتجاج به تکلیفی که به عبد نرسید صحیح نیست، بل یعد العذاب معه ظلما و قبیحا من المولى الحکیم. عذاب بر تکلیف غیر واصل ظلم است، قبیح است بر مولای حکیم. و هذا مما یستدل به العقل، این مطلب که عقاب بلا بیان قبیح است، و هذا این که عقاب بلا بیان قبیح است، مما یستدل به العقل، از مواردی است که عقل حکم استقلالی به او دارد، از مستقلات عقلیه است. مستقلات عقلیه قبلا داشتیم، یعنی مواردی که عقل به طور قطعی و جزمی به او حکم می کند. و پس این یک. و یعد العقاب بلا بیان واصل امرا قبیحا، و عقل می شمارد عقاب بلا بیان واصل را، واصل صفت بیان، بلا بیان واصلن یعده امرا قبیحا، او رو یک امر قبیح می داند که چون امر قبیحی است لا یستر من الحکیم، از مولای حکیم صادر نمی شود. این استدلال. حالا همین استدلال می فرماید ما بخوایم به یک شکل منطقی در یک چارچوب صغرا و کبرا بچینیم، به این صورت می شود: و قیاس الاستدلال به شکل الاتی: العقاب على محتمل تکلیف عقاب بلا بیان. این صغرای قیاس، عقاب بر محتمل تکلیف عقاب بلا بیان است. البته در پرانتز بعد الفحص تام و عدم الاصور علی، این که میگیم عقاب بر محتمل تکلیف عقاب بلا بیان است، در جایی که مکلف جستجو بکند، تحقیق بکند، تحقیق تام، اونم جستجوی کامل، و عدم الاصول علی، ولی به اون دلیل و به اون بیان دسترسی پیدا نکند. کبرای قیاس: و العقاب بلا بیان یمتنع صدوره عن المولى الحکیم، عقاب بلا بیان صدورش از مولای حکیم ممتنع است. خب در صغرا و کبرا یه حد وسط داریم، عقاب بلا بیان میشه حد وسط. این شکل، شکل اول، حد وسط محمول در صغرا، موضوع در کبرا. العقاب على محتمل تکلیف عقاب بلا بیان، این صغرا. ولعقاب بلا بیان یمتنع صدوره عن المولى الحکیم، این کبرا. حد وسط رو بندازیم، جواب این می شود: عقاب بر محتمل تکلیف ممتنع است صدورش از مولای حکیم و قبیح است. خب این مطلب تمام. التعارض بین القاعدتین. خب اینجا گروهی گفتن که ما قبول داریم قاعده قبح بلا بیان، قبول، اما در مقابل این قاعده ما یه قاعده دیگری هم داریم، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، اونم حکم عقل است. اگر قبح عقاب بلا بیان حکم عقل است، وجوب دفع ضرر محتمل هم حکم عقل. عقل میگوید ای انسان، اگر ضرر محتمل اخروی در مقابل تو قرار گرفت، واجب او رو دفع کنی. توضیح مطلب: اگر ضرر ضرر دنیوی بود و کم، مثلا این کار رو که انسان انجام بده 100 تومن ضرر میبینه، اینجا عقل نمیگوید واجب است دفع این ضرر، بله در ضرر دنیوی کثیر ممکن این حکم رو بکنند، اما در ضرر اخروی یعنی عقاب، منظور از ضرر اخروی یعنی عقاب، اونجا عقل میگوید اگر این ضرر اخروی ولو احتمال ضعیف میدی، احتمال 10%، احتمال 20%، باید از او اجتناب کنی. اگر علم داری به ضرر اخروی، اجتناب که اصلا حکم به اجتناب خیلی روشن، حتی اگر علم نداری ولی احتمال میدی این کار رو که انجام بدهی این روز قیامت عذاب و عقاب و عتاب دارد، عقل میگوید باید این ضرر اخروی محتمل را از خودت دور کنی. به عبارت دیگر عقل میگوید اون کاری رو که تو احتمال بدی ولو احتمال ضعیف که موجب عقاب میشود، موجب عذاب اخروی میشود، او رو باید ترک کنی. البته منشأ این مطلب هم حق مولاست و حق عبد. عقل میگوید عبد بما انه عبدون باید در مقابل مولا مطیع و منقاد و رام باشد، گردن کشی نباید بکند، بنابراین نباید مخالفت با مولا رو بکند. مخالفت با مولا که مستلزم عذاب و عقاب اخروی است، نه اینکه فقط موارد معلوم رو باید ترک کند، جایی هم که احتمال خلاف میدهد، جایی هم که احتمال میدهد این عمل او مرضی مولا نیست، عقل میگوید انجام نده. خب استعمال دخان نمیداند آیا مباح است یا حرام، حرام یعنی مبغوز مولا، عقل میگوید ولو 10% احتمال میدی مبغوز مولاست، ترک بکن. خب پس دو قاعده داریم، یک قاعده قبح عقاب بلا بیان، دو قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. این دو قاعده در مقابل همند، این دو قاعده تعارض با هم دارند. چون از یک طرف عقل میگوید قبح عقاب بلا بیان در اینجا بیانی نیست انجام بده، از یک طرف هم میگه تو احتمال عقاب میدی، چون بحث محتمل و تکلیف دیگه، احتمال حرمت میدی، احتمال مخالفت مولا رو میدی، احتیاط بکن. این دو قاعده با هم تعارض دارن، چون تعارض دارن ما نمیتونیم به قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک کنیم. این اشکال. حالا جواب از این قاعده چیست؟ جوابهای مختلفی دادن، جوابهای گوناگونی دادن. بعضی گفتن که حتی این جمله داخل پرانتز باشد، محصل جوابها باید این باشد که نه، تعارضی بین این دو قاعده نیست، هیچگاه بین دو قاعده عقلی تعارض نیست، تعارض بدویست، ظاهریست، دقت کنیم تعارضی نیست. بعضی ها گفتن قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع وجوب دفع ضرر محتمل رو از بین میبرد، بعضی ها گفتن که نه، اساساً مورد این دو قاعده فرق میکنند، مورد این دو قاعده فرق میکنند. قاعده قبح عقاب بلا بیان موردش این است که عقابی که مولای حکیم بعد از اتمام حجت انجام میدهد، پس بنابراین قبل از اعلام به تکلیف عقابی نیست. اما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ممکن است موردش ضرر دنیوی باشد. حالا ضررهای دنیوی اما از این که مکلف علم به او داشته باشد یا علم به او نداشته باشد، و ضرر دنیوی محتمل رو هم باید دفع نمود. این هم مثلا بعضی این چنین گفتن. یک پاسخ هم در پاسخ کتاب هست و اون این که این قاعده دوم شما اصل قاعده قبول، ولی سقرای قاعده شما در ما نحن فیه جاری نیست. قاعده شما این است که شبهه تحریمیه ضرر محتمل دارد، عقاب محتمل دارد، هر آن چیزی که ضرر محتمل داشت باید ازش اجتناب شود، پس از شبهه بدویه تحریمیه باید اجتناب شود. اشکال این سقرای شما در ما نحن فیه جاری نیست. به عبارت دیگر در شبهه بدویه تحریمیه احتمال ضرر منتفی است، احتمال عقاب منتفی است. شما می گفتید جایی که عقاب محتمل باشد باید دفع عقاب محتمل را نمود، ولی در ما نحن فیه در شبهه حکمیه تحریمیه عقاب محتمل منتفی است. وقتی عقاب محتمل منتفی بود، سقرای قیاس منتفی بود، ولو کبرا باشه. قبلا همین مطلب بود، برای استنتاج ما نیاز داریم به جمع سقرا و کبرا، چه سقرا منتفی بشه و چه کبرا منتفی بشود ما به جواب نخواهیم رسید. بنابراین عقاب محتمل باید دفع شود، این قبول. اما در موارد شبهه حکمیه تحریمیه بدویه عقاب محتملی نیست، موضوع منتفی است. بنابراین نتیجه هم، یعنی نتیجه وجوب دفع ضرر محتمل پس در شبهات حکمیه باید اجتناب نمود، ما به این نتیجه نمی رسیم. این محصل جواب کتاب. فرصت برای تطبیق این سوال و جواب نیست. بسیار مناسب است که شما در یه پیش مطالعه این سوال و جواب رو حتما تطبیق بدید. در جلسه آینده طبیعتاً با سرعت بیشتر این تطبیق انجام خواهد شد. قبل از تطبیق یک مروری بفرمایید. قاعده قبح عقاب بلابلیان، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، مفاد قاعده اول چیست و نتیجه او، مفاد و نتیجه قاعده دوم چیست، چجور بین این دوتا تعارض به ذهن میاد و دفع تعارض بنابر نظر کتاب چیست. این مطالبی است که در صفحه 185 مذکور است و انشالله با پیش مطالعه اینها رو حل خواهید فرمود. سوال بحث امروز: آیا استدلال به مرسله صدوق صفحه 184 از نظر سند با اشکال روبرو می باشد یا خیر، توضیح دهید. سوال بعد: کیفیت استدلال به حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی بر براءت را بیان نمایید. سوال بعد: عبارت حتی یرد فیه نهی اشاره به چه نکته ای دارد؟ نهی نهی به همون عنوان شی باشد، نه به یه عنوان کلی، توضیح دهید. سوال بعد: براءت عقلی منظور از براءت عقلی چیست؟ دلیل او و موضوع براءت عقلی را بیان نمایید. سوال بعد: استدلال به عقل بر براءت عقلیه را به نحو قیاس منطقی تقریر نمایید. سوال بعد: تعارض بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و وجوب دفع ضرر محتمل